أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، ما یکی از روایت هایی که مورد بحث بود که در واقع روایتی بود که هم در جعفریات وارد شده بود، هم سکونی اون رو نقل کرده بود، هم علی ابن جعفر، این سه تا. به تناسب این من یک اشاره اجمالی به بحث جعفریات به نظرم رسید بکنم مناسبه. در مورد جعفریات، خب در کتاب‌های مختلفی گفتگو شده و صحبت شده. اولین کسی که بحث مفصلی در مورد جعفریات داره مرحوم حاجی نوری در خاتمه مستدرک هست. در خاتمه مستدرک ایشون در جلد 1 صفحه 15 که مسلسل مستدرک رو هم حساب کنیم میشه جلد 19، این بحث رو مطرح کرده و بعد که اثبات اعتبار جعفریات رو کرده در بحث‌های دیگه هم از او استفاده کرده، مثلا در دعوام الاسلام این رو بعد استدلال کرده برای اینکه دعوام الاسلام معتبر بودنش به مطابقت کثیر من متون اخبارهی لما فی الجعفریات، خاتمه مستدرک جلد 1 صفحه 143. بعد در مورد اعتبار نوادر قطب راوندی باز اون هم بحث همین جعفریات رو ایشون پیش کشیده، همون جلد 1 صفحه 174، مال فضل الله راوندی. بعد در مورد اعتبار روایات سکونی هم در جلد 22 که میشه جلد 4 خاتمه مستدرک، چهارم میشه 19 دیگه، چهارم صفحه 65 هم در مورد اعتبارات روایت سکونی هم باز به این بحث اشاره کرده و اینها. خب این بحثی هست که حاج آقا در ضمن بحثاشون اشاره کردن که ما ادله حاجی نوری رو تام نمیدانیم، بحث نکردن، همین در حد اجمالی به اشارات اجمالی در لابلای فرمایشاتشون هست که حالا من بعداً عرض میکنم. کسی که بحث قابل توجهی در این زمینه داشت، خیلی بحث خوبیه، بحث های آقای عثمان رضای سیستانی هست که من به نظرم رسید یک مروری بر بحث هایشون داشته باشم، چکیده بحث هایشون رو عرض میکنم. تقریبا نکته مهم افزودنی به این بحث ها ندارم، یه سری در واقع نکات تکمیلی بگیم، نکات شکلی بگیم، این جزئیات هست که اضافه به مطالب ایشون عرض میکنم. بیشتر اگرم نقدی هست، نقد شکلیه نه نقد محتوایی، و پس خیلی خوبیه. دو جایشون این بحث رو مطرح کردن، یکی در عنوان جعفریات که در جلد 2 قبسات صفحه 160 آمده، یکی هم در ذیل بحث عرض کنم سکونی در جلد 1، در جلد 1 اون بحثاش رو آورده. حالا من یه مروری به بحثایشون میکنم، بعضی نکاتی رو اضافه میکنم، انشالله که افزودنی های مجاز باشه. عرض کنم خدمت شما، آقای حافظ محمد رضای سیستانی چکیده فرمایشاتش این هست که ایشون میگن که درباره جعفریات از دو جهت میشه مناقشه کرد، یک جهت جهت سندی هست، اشکالات سندی رو مطرح میکنن، میگن موسی بن اسماعیل، این روایت از طریق موسی بن اسماعیل عن ابیه عن جده نقل شده. این جعفریات یه اسم دیگه‌ش هم اشعثیاته، چون راویش محمد ابن محمد ابن اشعث اون رو از موسی بن اسماعیل نقل میکنه. عرض کنم ایشون میگن که این موسی بن اسماعیل توثیق صریح نداره، ممدوح هم نیست، و مرحوم آقای خویی خب مبنای کامل زیارات رو که قبول داشتن موسی بن اسماعیل رو پذیرفته بودن، ولی اخیراً خب از اون مبنا برگشتن و توثیق رو اختصاص دادن به مشایخ مستقیمشون. میگن به نظر ما مشایخ مستقیم رو هم نمیشه از این عبارت توثیقش رو استفاده کرد. حالا من بحث کامل زیارات نمیخوام بحث بکنم، به نظر من عبارت کامل زیارات مبهمه، معنایی که آقای اسماعیل رضا کردن معنای درستی نیست، بحثش در جای خودش که حاج آقا مناقشش رو کردن، ولی عبارت مبهمه و معنای حاج آقا به مشایخ مستقیم اختصاص میدن. من یه معنای دیگه به نظرم در مورد عبارت کامل زیارات هست، طبق اون که اشارم کردم، طبق اون مبنا توثیق، هیچ توثیقی از عبارت کامل زیارات استفاده نمیشه حتی در مورد مشایخ مؤلف. بنابراین با این مطلب که مشایخ مستقیم مؤلف هم توثیق نمیشه که ایشون دارن، ما موافق هستیم. خب عرض کنم یه نکته دیگه هم عرض بکنم، اون اینه که بحث مدح رو اینجا مطرح کردن. ما بحث مدح برامون یه خیلی ابهام داره که آیون حسنه رو معتبر میدونند و اینها، ما خیلی برامون روشن نیست که این مدح معناش چی اصلا، مفهومش آیا مدح اماره بر توثیق یا خودش مستقلن موضوعیت داره. بعد میگن مدح معتدبه، این معتدبه یعنی چی؟ ما مشکلات عدیده‌ای در مورد کلمه مدح و تقسیم روایات به تقسیمات چهارگانه روایات به یکی که یکیشون حسنه هست داریم، نمیخوام حالا وارد اون بحث بشم. روی این جهت تو برنامه درایت النور، تو برنامه ای که اظهار نظرهایی که مربوط به خود برنامه هست و اینها، اصلا حسنه رو وارد نکردیم. ما هیچ وقت تو، البته تو برنامه پیش بینی شده اگر کاربر بخواد حسنه رو وارد کنه، اون ارزیابی که ارزیابی کاربر هست حسنه توش هست، ولی ارزیابی که مربوط به ارزنامی خود برنامه هست ما حسنه نداریم، به خاطر مشکلات صغروی کبروی خیلی مشکلات داره. من نمیخوام الان وارد اون بحث بشم، دست شما درد نکنم. در مورد موسی بن اسماعیل ایشون میگن که حاجی نوری از عبارت سید ابن طاووس توثیقش استفاده کرده. مرحوم سید ابن طاووس اینجوری تعبیر کرده: رأیتو و رویتو یا رویتو من کتاب الجعفریات و هی الف حدیث به اسناد واحد عظیم الشأن الى مولانا موسی بن جعفر عن مولانا جعفر ابن محمد المولانا محمد ابن علی المولانا علی ابن الحسین المولانا ابن حسین ابن علی المولانا علی ابن ابی طالب. از این عبارت تعبیر اسنادن عظیمش واحدن عظیمش شأن تعبیر کرده. بعد ایشون میگن که از این تعبیر عظیمش شأن استفاده میشه که ایشون موسی بن اسماعیل و پدرش رو تو مدح میکنه و این کنه یک نوع مدح معتدبهی هست که به درد میخوره. و بعدیش رو که محمد ابن محمد ابن اشعث همه این سلسله سند رو مدح کرده. آیا اسلام رضای سیستانی میفهمند که این ولو ظاهر سیاق همین هست که مدح اینها هست، ولی بعیده که در مورد اینها تعبیر عظیم الشأن تعبیر بشه. این عظیم الشأن مال یک شخصیت های برجسته هست، اینایی که اسمشون هیچ جایی وارد نشده، فقط همین موسی بن اسماعیل و پدرش اسماعیل، و این بعیده که این تعبیر موسی بن اسماعیل، این عظیم الشأن مربوط به اونها باشه. و علل قاعده باید مربوط به خود ائمه معصومین علیهم السلام باشه، اشاره به اونها باشه. من یه نکته اضافه میخوام بکنم، اون اینه که اگر هم حاجی نوری میخواد با این تعبیر امثال موسی بن اسماعیل و پدرش و محمد بن اشعث رو توثیق کنه، مدح کنه، به نظر میرسه که این مدح قابل قبول نیست، قابل پذیرش نیست. موسی بن اسماعیل که در هیچ کتابی، نه خود سید بن طاووس نقل کرده، در هیچ کتاب رجالی اسمش نیامده، هیچ جا نیامده، فقط در سند این جعفریات وارد شده. همین در این که بگیم مرحوم حاجی، مرحوم سید ابن طاووس به یه منبعی دسترسی داشته که اون منبع به دست هیچ کی نرسیده و خودش هم هیچ جا ازش نقل نکرده، به نظر میاد اشتباهه. احتمالاً اگرم از این نقل کرده باشه از خود همین روایت، این که کسی که مثلا یه همچین روایت یه کتابی رو نقل کرده از اون، یعنی اجتهادی استنباطیه و این مده استنباطی و اجتهادی اعتبار تعبدی نداره. اینو میخوام عرض بکنم. اگر هم مربوط به موسی بن اسماعیل باشه به نظر میرسه که این امر اجتهادی هست، نه مبتنی بر توثیق قدما، مده قدما و امثال اینها. اگر اون بود علی‌القاعده باید یک جایی از اون اشارهی میشد و امثال اینها. بعد ایشون میفرماید که حاصل اینه که موسی بن اسماعیل لا دلیل علی اعتبار روایاته، درست هم هست. بعد میگه ایشون این که موسی بن اسماعیل نقش تشریفاتی داشته باشه، در طریقه به کتب گاهی اوقات این مطلب مطرح است که نقش تشریفاتی دارد و ذکرش فقط، این معلوم نیست در نقش تشریفاتی داشته باشه، بنابراین نمیشه از این راه اعتبار این روایات رو اثبات کرد. درست هم هست مطلبش. بعد یه ادامه‌ای دارند و یه فتعملی رو ذکر کردند، میگن ابن غزایری در ترجمه سهل دیباجی، سهل ابن احمد دیباجی گفته انه لا بأس بما رواه من الاشعثیات، لا بأس بما رواه من الاشعثیات. بعد گفتن والاشعثیات یا الجعفریات سمیت بها لأن محمد بن محمد بن الاشعث رواها عن محمد ابن الاشعث، یه بن جان نیومده، محمد ابن الاشعث رواها عن موسی بن اسماعیل عن ابیه امام موسی بن جعفر علیه السلام، و سهل دیباجی رواها عن محمد ابن الاشعث، و اعتبار روایت دیباجی لها یفید و ضمناً اعتبار سند الذی رواها به. بعد دارن فتعمل، احتمالاً فتعمل اشاره به این هست که معلوم نیست میخواد روایت این کتاب رو اثبات کنه. میگه از ناحیه سهل دیباجی که این اشعثیات رو نقل کرده مشکلی نیست، چون خود سهل دیباجی جنبه تشریفاتی داره، چون کتاب اشعثیات روایات زیادی نقل کردن، سهل دیباجی جنبه تشریفاتی داره. حالا اون به اصطلاح اشعثیات محمد ابن اشعث رو قبول بکنیم یا نکنیم، این پذیرش حیفیه، پذیرش حیفیه. یه عبارتی همین ابن قضائری داره در ترجمه احمد ابن هلال، در ترجمه احمد ابن هلال هم میگه احمد ابن هلال نقلیاش درست نیست مگر مواردی رو که از کتاب مشیخه حسن ابن محبوب یا نوادر ابن ابی عمر، اون حالا این عبارتش الان تو خاطرم نیست، نه و غیر ذالک من الکتب المشهوره. میگه در جایی که احمد ابن هلال در طریق کتب مشهوره واقع هست که جنبه تشریفاتی داره، احمد ابن هلال وجودش در سند مضر نیست ولی خودش ضعیفه، ولی اونجا جنبه تشریفاتی داره. اشاره به همون، اینم اشاره به همین هست که سهل دیباجی در بعضی موارد وقوعش در سند جنبه تشریفاتی داره، چون جنبه تشریفاتی داره بنابراین وقوع سهل دیباجی در سند مضر نیست و اینا، نه اینکه اعتبار مطلق رو میخواد ثابت کنه. اعتبار یعنی مانعی که از ناحیه سهل دیباجی، سهل دیباجی رو تضعیف کرده ابن غزایری، میگه سهل دیباجی که تضعیف شده اگر روایت در یه روایتی واقع شده باشه که جنبه تشریفاتی داشته باشه، روایت از ناحیه سهل دیواجی تضعیف نمی شود. این لا بحث امام رواه من الاشعثیات مراد این هست و احتمالا هم فتحمله که ایشون میگن اشاره به همین نکته باشه.
خاموشی شما وقتی
بود
که اسم نبرده باشه، وقتی
اشعثیات
رو گفته،
یعنی اسم برده دیگه، اشعثیات همینه، یعنی همین مواردی که نه روایت اشعثیات از روایت اشعثیات از ناحیه سهل دیباجی مشکل ندارد. روایت اشعثیات از ناحیه سهل دیباجی مشکل ندارد، اما حالا از ناحیه دیگران مشکل داشته باشه نداشته باشه، حالا به اون کار نداره. به اون بله. یا فرض کن همون جا هم فرض کن میگه کتب معروفه ای که احمد ابن هلال نقل میکنه این معتبره. حالا اون کتب معروفه ممکنه تو سندش یه نفری واقع باشه که ضعیف باشه، ناظر به اون جهتش نیست. میگه از ناحیه احمد ابن هلال و وقوعش در طریق کتب معروفه گیری نیست. اصلا این به اصطلاح اعتبار به نسبت به او رو داره میخواد بگه، نه اعتبار مطلق رو. اشعثیات همین جعفریاته. میگه چون از محمد ابن اشعث خیلی ها نقل کردن. سهل دیباجی در طریق اشعثیات که واقع شده جنبه تشریفاتی داره، یعنی یک محمد ابن اشعث یک نسخه شناخته شده معهودی داره، وقوع سهل دیباجی در طریق اون جنبه تشریفاتی داره. اون بحث این ظاهرن فتعملیشون هم اشاره به همین نکته است که این اثبات اعتبار نمیشه با این که
داشت مرخاشه موسیم اسماعیل هم تشریفاتی میشه.
نه، مشهور بودنش از محمد ابن اشعث به بعده، یعنی مشهور است که محمد ابن اشعث این رو از موسی بن اسماعیل نقل کرده، نه آخرش تا آخرش تشریفاتی باشه. اینه که این بنابراین اینم بعدشون داره هازا حال موسی بن اسماعیل، اما والد او اسماعیل ابن موسی بن جعفر، این مشمول اطلاق کلام مفید هست، من ان لکل من اولادی علیه السلام فضلا و منقبتا مشهوره و قیل ان هذا مدح معتد به فتأمل، که حالا منقبت مشهوره صرف نظر از اینکه کلام چقدر درست است چقدر درست نیست، آیا کلام شیخ مفید در این جور جاها اعتبار داره یا نداره، اوناش در جای خودش باید بحث شه. حالا منقبت مشهور داشتن این به نظر میرسه چیز خاصی ازش استفاده، مدح مربوط به جهات حدیثی اینا میگن اعتبار داره، اما که کلن مد رو خیلی برامون ابهام داره که متدبه یعنی چی امثال اینها، که از این طریق اسماعیل ابن موسی بن جعفر رو هم نمیشه تصحیح کرد. بعد یک جهت. جهت ثانیه میگه آقای خویی کتاب جعفریات و اشعثیات رو گفتن که اگر اعتبارم داشته باشه، آقای خویی خب قبلا سندش رو به جهت رجال کامل و زیارات تصحیح میکردن، چون این به اصطلاح موسی بن اسماعیل و پدرش و اینها تو کامل و زیارات واقع هستن، ولی میگفتن این نسخه موجود معلوم نیست اون نسخه اصیل باشه و امثال اینها. یه شواهدی رو ذکر میکنن، اون اینی که این چیزی که در نسخه موجود هست با گزارشی که در کتب رجال از کتاب جعفریات هست تغایر داره. اینو مفصل آقای حافظ محمد رضا بحث کردن، چیز خاصی من در موردش ندارم، حالا ملاحظه بفرمایید. ایشون میگن که این اشکال آقای خویی وارد نیست، مجرد این که عرض کنم این نسخه ها عرض کنم تفاوت داره اون دلیل بر عدم اعتبار نیست. بله مطلب درسته. اگر آقای خویی دو مرحله بحث دارن، یه مرحله بحث اینه که ما دلیل بر اعتبار این نسخه نداریم، یه مرحله دوم بلکه دلیل بر عدم داریم، این دلیل بر عدم میخوان ذکر کنن و ایشون بحث میکنن که نه این دلیل بر عدم درست نیست. البته باز اون عدم و دلیل سر جای خودش باقی میمونه ها، بحثای ایشون در مورد دلیل العدم داشتن هست که مفصل بحث کردن چند جهت ذکر کردن جهات قابل توجه و خوبیه. بعد ایشون میخوان نسبت به اون جهت اول که دلیل بر اعتبار نداریم، دلیل بر اعتبار ذکر کنن. میگن یمکن الاستشهاد على صحة النسخة الموجودة بعيدنا بتكرر النقل في كتب الخاصة والعامة عن موسى بن اسماعيل عن أبيه عن آبائه أو عن كتاب الجعفريات بما هو موجود بعينه في هذه النسخة. من ذلك شروع میکنن موارد رو ذکر کردن و چیه 14 تا مورد ذکر میکنند و که بعضیشون خودشون مجموعه روایات یک روایت نیست. و بعدم یک اشکالی رو در ادامه ذکر میکنن. یه نکته اینجا من در اضافهش هم عرض بکنم، حاجی نوری یه جای اشاره میکنه که برای اعتبار دوام الاسلام اشاره میکنه که بسیاری از منقولات دوام الاسلام تو جعفریات مشابهش هست، این باید از جعفریات گرفته باشه. حاج آقا برو این هم تأکید میکنن و نکته ای رو در اضافه اشاره میکنن، میگن که جعفری دوام الاسلام که مال قاضی نعمانه، یه کتابی دیگری قاضی نعمان داشته به نام ایزا اون موقع که حاج آقا تو درسشون صحبت میکردن هنوز ایزا چاپ نشده بود، الان چاپ شده، نسخه خطیش رو ایشون داشتن، تیکه از این ایزا موجوده، این تیکه رو بر حاج آقا فرستاده بودن، از روی اون مخطوطاش حاج آقا چیز داشتن، فهرستی برای این تهیه کرده بودن، تو بعضی چی داشتن فهرستش و نقلیاتی که مربوط به کارهای رجالی بود ایشون فهرست های متعددی برای این هم تهیه کرده بودن. از این کتاب ایزا شبیه دوام الاسلامه، با این تفاوت که دوام الاسلام سند نداره، ایزا در واقع اون با سندشه، سنددارشه و اینها، منابعی رو که ازش اخذ کرده رو تو ایزا قاضی نعمان ذکر میکنه. یکی از اونها الکتب الجعفریه است که الکتب الجعفریه همین جعفریات هست که ازش نقلیات داره و من حالا تیز نکردم، مقابله نکردم ببینم این نقلیاتی که در ایزا از کتب جعفریه نقل میکنه به چه شکل است. من در مورد دوام الاسلام مطلبی رو شاید یه موقع عرض کرده باشم، حاج آقام تو کلماتشون تو همین بحثایی که اینجا حد اشاره دارن. قاضی نعمان منقولاتی رو که از احادیثش خیلی هاش از هم کتابای ما برگرفته شده، یعنی از کتب حدیثی ما گرفته شده، ولی دستکاری میکنه، یعنی عبارتها رو اونجوری که میفهمه بر اساس استنباط و اجتهاد خودش تغییر میده و به این معنا. حالا نکتهشو عرض میکنم، مثلا یه روایتی هست مطلقه، ایشون از روایت دیگر مقیدش رو پیدا کرده به صورت مقید نقل میکنه، عبارت مبهمه اونجوری که خودش میفهمه، خیلی بیشتر از نقل معناست. یه مقداری مرحوم شیخ یه جا نقل مضمون تعبیر میکنن، میگن نقل معنا نیست، نقل مضمونه. شاید مرادشون از نقل مضمون همین هست، اونایی که به اصطلاح تفرفش به گونه ای نیست که درش اجتهاد بگیم دخالت نداره، نه تغییراتی از اجتهاد درش دخالت داره، اینه که دوام الاسلام از این جهت قابل اعتبار نیست. حالا من ایزاه روش کار نکردم که ببینم نقلیاتی که ایزاه از کتب الجعفریه مثلا داره یا سایر کتب اونا در چه حدی هست. بالاخره یکی از چیزایی که مناسب هست کار بشه در تکمیل این مطالبی که ایشون دارن، نقلیات این ایزاه از کتب جعفریه هست که خوبه اضافه بشه. خب بعد ولی ایشون اشکالی که اینجا مطرح میکنند بعد از این حرفا، میگن که در کتابای عامه و خاصه نقل شده که این کتاب جعفریات یا اشعثیات یا هر تعبیر دیگه هزار تا روایت، ولی این کتاب موجود 1600 تا روایت هست. میگه که البته تو این کتاب بعضی روایت ها از غیر طریق موسی بن اسماعیل هم اضافه شده، میگه اونا رو کم کنیم 1600 تا باقی میمونه و که اون مواردی که از غیر طریق موسی بن اسماعیل بوده 20 تا، اونا رو حذف کنیم، حدود 1600 تا حدیث مونده. ایشون میگه خیلی مشکل هست که عرض کنم این 1000 تا رو، این 1600 تا رو اون داشته باشیم. من خیلی برام مشکل نیست این مطلب، درست دقیق اندازه نگرفتم دیگه، یه مقداری از این بی‌دقتی ها تصور میکنم باشه امثال اینها. و حالا بعضی چیزا هست، این ارقام و اعداد، مثلا در مورد ابن قولوی، جعفر ابن قولوی، اینکه چقدر روایت از سعد ابن عبدالله هست، یه نقل هست دو تا، یه نقل هست چهار تا. حالا اونا رو یه جوری میشه توجیه کرد که مثلا چهار تا، بعضی وقتا یه روایت هست مفصل دو قسمتیه، ممکنه یکی رو یکی حساب کنیم، یکی رو دو تا حساب کنیم. اگه دو تا حساب کنیم میشه چهار تا، یکی حساب کنیم اون روایت مفصل رو میشه دو تا. این جور تفاوت‌ها در تعداد و اینا هست. نمیدونم آیا با این روش‌های اینجوری میشه اینها رو مشکلات رو حل کرد. یه چیز دیگه در مورد ارقام عرض کنم، در مورد تعداد افرادی که در رجال ابن عقده ذکر شدن، در مورد رجال ابن عقده، خب نقل کردن که 4000 نفر در رجال ابن عقده، در رجال امام صادق علیه السلام ذکر شدن. من این رو مفصل توی مقاله‌ای که در مورد ارتباط رجال شیخ و رجال برقی هست، یه فصلش در مورد باب اصحاب الصادقه، به این پرداختم که رجال ابن عقده مستر اولیه شیخ طوسی در باب اصحاب الصادق هست، مستر ثانویش رجال برقیه. و اینکه کجاهاش مال ابن عقده است، کجاهاش مال برقیه، مفصل تو مقاله آوردم. مجموع روایت هایی که از ابن عقده زیر 3000 تاست، زیر 3000 تاست این مجموعه. یه نکته رو هم، بله، راویانی که، یعنی عنوانهایی که در رجال شیخ طوسی در باب اصحاب صادق ذکر کرده که از رجال ابن عقده گرفته شده. رجال ابن عقده راویان از امام صادق رو لیست کرده، گفتن که 4000 راوی رو لیست کرده. مقداری که شیخ طوسی نقل میکنه حدود 3000 تاست، حدود 3000. یه نکته هم ذهنیه بکنم، این نکته خیلی مهمه تو بحثای مربوط به رجال شیخ، اون اینه که نسخه چاپی رجال شیخ مشتمل بر نقلیاتی هست که مال اصل رجال شیخ نبوده، حواشی داخل متن شده است. مثلا تو بحث اسندان یا اسندان به حیث و بیس افتادن بعضیا که مثلا مثلا تعبیر اسندان فقط در مواردی هست که از ابن عقده است، جاهای دیگه‌ای که در غیر موارد ابن عقده این تعبیر افندن یا افندن، حالا هر جور عبارت رو میخونیم، ما افندن میخونیم، حالا هر جور عبارت رو بخونیم، فقط مربوط به منقولات ابن عقده است. اون جاهای دیگه‌ای که هست مال رجال شیخ نیست، افزودنی های حاشیه رجال شیخ بوده. حالا کی اضافه کرده اینا خیلی روشن نیست که امثال اینها. و اونجا من توی اون مقاله که رجال شیخ و رجال برقی نوشتم اون این مطلب رو اشاره کردم. و توی این نسخه چاپی آقای قیومی هم این موارد رو تو حاشیه می نویسه، مثلا در نسخه ت، انگار نسخه معتبرشون اسمش ت، نسخه ت این مطلب نیامده، لم یرد فی نسخه ت، که اگر مراجعه کنید از اونجا میشه فهمید که مواردی که توی این نسخه نیامده. من اینو میخوام بگم، حالا این پرانتز رو ببندم، نکته‌ای که میخواستم بگم اون اینی که کل مجموعه‌ای که بنابر نسخ معتبر مربوط به رجال ابن عقده هستن حدود 3000 تا، زیر 3000 تا، 2900 خورده. من تعدادش رو توی اون مقاله رجال شیخ و رجال برقی دقیق نوشتم که چه مقداره، بنابراین 2900 خورده ای بود. بعد عرض کنم خدمت شما، ولی گفتن 4000 تا، این مقداری از این چیزا به نظرم دقیق نیست، یعنی خورده رو گاهی اوقات حساب نکردن. بعضی وقتا گرد کردن کمش کردن، به گاهی اوقات گرد کردن اونوری زیادش کردن. اینا خیلی به نظرم این بحث 1600 و 1000 اشکال اینقدر جدی نیست، ولی نکاتی هست ذاتاً اشکال جدی نیست، ولی در کنار سایر اشکالاتی که ایشون حالا مطرح میکنه و ما در موردش صحبت میکنیم، میشود بعضی چیزها، مثلا حالا اینکه میگم، ایشون میگه که یکی از نکاتی که در مورد رجال ابن جعفر یاد هست، روایت های زیاد مشابهت هایی که بین این روایات و روایت های سکونی هست، که ایشون میگه من 250 تا روایت پیدا کردم که خیلی مشابه هست با روایت های سکونی، اونا که بحثشو در بعد خواهیم کرد. اونجا آقای عثمان رضا از همین نکته میخواد استفاده کنه که ممکنه این 1000 تا که شده 1600 تا افزوده هایی از کتاب سکونی هم اومده توش، بنابراین این حجم زیاد شده. به عنوان توجیه بعضی از نکات دیگر میشه این بین 1000 و 1600 تا و این تفاوت ها رو مد نظر داشت. خب عرض بکنم البته این تفاوت باید مد نظر باشه، ولی اگر از جهات دیگر مشکلی نداشته باشه که حالا باز مشکلاتشو طرح میکنیم، خیلی به نظرم مشکل جدی نیست این 1000 و 1600 تا قابلش. میگفت معلمه گفت دو دو تا چند تا میشه، شاگرده گفت 10 تا، گفت بابا دو دو تا 4 تا، فوقش 5 تا، دیگه چرا 10 تا؟ حالا ما میگیم 1000 تا فوقش 1600 تا دیگه، حالا از باب فوقش این 1600 تا میتونه باشه، عرض کنم. ولی در این تفاوت رقم در کنار مطالب غریب دیگه میتواند توجیهگر نکاتی باشه. اگر اون نکات دیگه نبود این خیلی مهم نبود، ولی عمدتا نکات دیگری این وسط وجود داره که اون نکات این 1600 و 1000 تا اینا یه مقداری مطلب رو بحث انگیز و سوال دار میکنن. خب نه میخوام بگم بیشتر از کامله، یه ذره بیشتر از کامله. اینم خودت هم، نه من گفتم این بحث های جعفریات یکی از نکاتی که باید دنبال بشه همین بحثه. من کار نکردم مواردی که در ایضاح نقل کرده، این موارد از کتب جعفریه اثرگذار هست، چون ایشون قبلا گفته بودن که نقلیاتی که افراد مختلف کردند این نقلیات همش در نسخه موجود هست. اگر نقلیاتی که ایضاح هست در کتب موجود نباشه، اون مناقشه میشه در اون استدلال قبلی ایشون. عرض کردم یکی از نکاتی که باید اینجا اضافه بشه همین منقولاتی است که در سایر. من حالا اینا الان نگاه میکنم، من تو ذهنم هست در تاریخ بغداد ذکر جعف، در لابلای تاریخ بغداد هم چیزایی از جعفریات دیدم، بعضی نقلیات ندیدم تو مطلب ایشون، همینجوری سریع که نگاه کردم به نظرم نبود. حالا اونا رو هم فکر میکنم نقلیات دیگری که ممکنه مربوط به جعفریات باشه اضافه بشه، این بحث به هر حال پخته تر میشه و مسیر بحث رو بهتر میشه. حالا اونا رو من عرض کردم، من فعلا دنبال نکردم، در حد میخوام نکاتی که این بحث رو میتونه تکمیل کنه و بحث رو اونا رو میخوام عرض بکنم. خب نکته مهم دیگر یه نکته هست که ایشون ذکر کرده، اشاره کرده، که قبلا این نکته رو من در کلمات حاج آقا خیلی روش تاکید میکردن و اون حاج آقا بارها در این بحث تاکید میکنن که جعفریات اعتبار ندارد به تو کتاب نکاح در مورد اینکه جعفریات اعتبار نداره خیلی تاکید کردن. خود جعفریات ذاتاً معتبر نیست، چون که معمول روایتش مورد قبول نیست و مطابق با سنی هاست. این در جلد 8 صفحه 2781، از اون جلد 11 صفحه 3761، این روایت قابل اعتنا نیست، زیرا روایت جعفریات نوعاً برخلاف اصول حدیثیش است. زیاد مکرر حاج آقا این اشاره میکنن که ما جعفریات رو از جهت سندی معتبر نمیدانیم. من فقط یه عبارتی اینجا آورده ایشون آوردن، این عبارت رو که حاشیه خودم زدم اونجا، این رو میخونم و بعد حالا توضیحش و مطالبی که ایشونم دارن که تو همین چارچوبی هست، مطالبی هست که آقای اسد محمد رضای سیستانی آوردن، میخوام بگم بعد دیگه بقیه بحث باشه فردا. جلد 11 صفحه 3937، این رقم 3937 مال این چاپ های کامپیوتریه.
یعنی مخالفت
با اصول روایت سیستانی هم برداختن؟ مخالفت با اصول روایت سیستانی یعنی معارف خیلی داره، مراد اینه. یعنی روایت های دیگه، روایت هست که اولا بهش فتوا ندادن، ثانیا معارضه با روایت های دیگه، با اصول حدیثی شیعه، یعنی روایت های معتبر شیعی، مراد اینه. خب حالا عرض کنم 37061 39037 عبارت حاج آقا رو بخونم. بله، روایت از جهت سند، یه روایتی از جعفریات نقل کردن، روایت از جهت سند و دلالت نیاز به بحث دارد. از نظر سند روایت جعفریات که همگی به یک سند نقل شده از جهت سندی اعتبار ندارد. مضمون روایت آن نیز معمولا برخلاف روایت دیگر است و قالب احادیث آن معمول به آن نیست. اون توضیح همون مطلبی که مرحوم حاجی نوری در صدد اعتبار بخشیدن به این کتاب بوده، ولی ادله ایشان معتبر نیست. من در مورد این عبارات تا جایی که قالب احادیث آن معمول بها نیست یه توضیح تو پاورقی نوشتم. این که استاد مدظله در اینجا به عدم توافق مضمون روایات جعفریات با سایر روایات و معمول و به نبودن قالب آنها اشاره کردند، به یکی از این دو جهت می باشد. جهت اول، توافق اغلبی مضمون روایات یک کتاب با عمل طایفه بدانها می تواند اعتبار آن کتاب را اثبات کند. ببینید ما کتاب جعفریات مشکل داشت دیگه، سندش این بود مصعب بن اسماعیل رو نمیتونستیم توثیق کنیم، پدرش رو نمیتونستیم توثیق کنیم، نمیدونم حالا ممکنه نفرهای بعدی محمد اشعث و دیگران هم مشکلاتی در مورد اونها هم مطرح باشه. ما برای اینکه از اون مشکل خلاصی پیدا کنیم از راه دیگه میخواییم اعتبار این کتاب رو اثبات کنیم. اون اعتبار اینه که نگاه کنیم ببینیم آیا این روایت غالبا اگر روایتاش با روایت دیگه تطبیق بکنه، بگیم این نشانگر اینه که مثلا موسی بن اسماعیل ثقه بوده لااقل در این کتاب، پدرش اسماعیل ثقه بوده، محمد بن اشعث ثقه بوده لااقل در این کتاب. ولی وقتی میبینیم که تو این روایت این شکلی نیست، خیلی هاش با سنی ها مطابق داره، با روایت دیگه معارض داره، این اماره بر وثاقت کتاب و اعتبار کتاب زیر سوال میره. جهت اول، توافق اغلبی مضمون روایات یک کتاب با عمل طایفه بدانها میتواند اعتبار آن کتاب را اثبات کند و در ما نحنفی هیچ یک از این دو اماره وجود ندارد. توافق اغلبی مضمون روایات یک کتاب با روایات دیگر، این عبارت افتادگی داره عبارت من، توافق اغلبی مضمون روایات یک کتاب با دیگر روایات یا عمل طایفه بدانها میتواند اعتبار آن کتاب را اثبات کند و در ما نحنفی هیچ یک از این دو اماره صدق وجود ندارد. این یه نکته. نکته توضیح دیگه برای عبارت حاج آقا اون اینه که نه اینکه میخواییم اماره بر عدم صدق میخواییم اینجا درست کنیم، به طوری که حتی اگر موسی بن اسماعیل رو هم توثیق کنیم این اماره اونو زمین بزنه. جهت دوم، عدم توافق مضمون روایت یک کتاب با سایر روایات و عدم عمل طایفه به اکثر احادیث کتاب اماره بر عدم اعتبار به شمار می آید. بنابراین اگر ذاتاً این کتاب معتبر هم بود، این جهت مانع از اعتباران می گردید. پس در جعفریات نه تنها اماره بر اعتبار وجود ندارد، بلکه اماره بر عدم اعتبار هم در کار می باشد. حالا با توجه به این دو نکته، من فردا در مورد عبارت آقای سیستانی میخوام یک توضیحی بدم، توضیح در واقع شکلی میخوام بدم که مناسب بود که به یکی از این دو جهتی که اینجا نوشتم بحث رو تو اون فاز میبردم. یعنی یه مقداری از جهت شکلی مناسب بود نظم بحث رو به گونه‌ای میکردم که یا یکی از این دو تقریب، چون این رو به عنوان مدلی که بحث رو مطلب درسته مطلبش، ولی بهتر بود از جهت شکلی به گونه‌ای میشد که در یکی از این دو تا قالبی که من تو اون مطلب حاج آقا رو با اون توضیح دادم، این هم در یکی از این دو تا قالب گنجونده میشد، مطلب پخته‌تر و بهتر میتونست مطلب رو توضیح داده بشه. حالا بعد از ظهر با رفقایی که هستن همین بحثای آقای سیستانی رو میخونیم و فردا من بقیه بحثا رو دنبال خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.